أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با صلات تراویح بود که توسط خلیفه دوم ابدا گردید و روایات شیعه و سنی را خواندیم، رسیدیم به اقوال علمای اهل سنت که در توضیح عمل خلیفه میگویند باید ما بیاییم بدعت را تقسیم بندی کنیم به بدعت حسنه و بدعت سیئه. در این زمینه خب مفصل آمده، شاید بشه 30-40 مورد ما پیدا کردیم از کتاب ها و از سایت های مختلف که آمدن توجیه کردن بر حسنه، بدعت حسنه و بدعت سیئه، و حتی بعضی ها آمدن نظر دادن بر اینکه اصلا بدعت ما می توانیم به 5 قسم تقسیم کنیم: بدعت حسنه، بدعت سیئه، بدعت واجب، بدعت حرام، بدعت مکروه، بدعت مستحب و بدعت مباح. برای هر کدام این مثال هایی زدن. ما کاری با اینها نداریم در برابر این مهایان. افرادی هم هستن دیدن نه، بدعت قابل تقسیم بندی نیست به حسنه و سیئه یا احکام خمسه از وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه نمیشه شامل بدعت بشه. گفتن نه، مراد آقای عمر بدعت لغوی بوده، یعنی یک چیز نوآوری کرده، مثل نوآوری هایی که معمولا دیگران دارن، یا چیز جدیدی، مثلا لباس جدیدی می پوشه یعنی میشه بدعت، غذای جدیدی میشه بدعت، اختراع جدیدی مثلا برق اختراع کرد، نمیدونم قوه جاذبه، اینا رو همه میگن بدعت. مراد خلیفه دوم از بدعت معنای لغوی بوده. حالا عرض خواهیم کرد که لغت شناسان هم این رو قبول ندارن، چون در معنای لغوی بدعت این خوابیده که یک چیزی را به وجود آوردن که سابقه ندارد، و حالان که اینها میگن سابقه داشته، زمان پیغمبر نماز تراویح خوانده شد و پیغمبر اکرم غضبناک شد و فرمود من میترسم این اصرار شما باعث بشه که نماز بر شما واجب بشه. یا خیلی از بزرگان میگن مراد آقای خلیفه دوم از نعمت البدعت و حاضر این هست که من سنت فراموش شده را احیا کردم. به کدام حرف نگاه کنیم؟ بدعت لغوی یعنی چیز من دون سابقتن، یا نه احیای سنت از بین رفته؟ در برابر این دسته از بزرگان اهل سنت ما میبینیم بر این که برخی از بزرگانشون آمدن کلن اعلام کردن به صراحه که اصلا بدعت قابل تقسیم بندی به حسنه و سیئه نیست، مثل زنا میماند. زنا همونطور که زنای حسنه، زنای سیئه، سرقت حسنه، سرقت سیئه، لواط حسنه، لواط دیگه به این شکل ما نداریم. بله، ابو اسحاق شاطبی که از فقهای بزرگ اهل سنت هست و براش خیلی ارزش قائلن، متوفای 790 هجری هست، میگه انها ای نصوص کل بدعت زلاله جاءت مطلقتن عامتن علا کسرتها لم یقع فیها استثناء البته. اصلا امکان این که استثناء در این جمله قرار بگیرد نیست. چرا؟ ولم یعت فیها ما تقتضی ان منها ما هو هدن. در این عبارت نبی مکرم میگه کل بدعت زلاله امکان پذیر نیست که بگیم آقا بعضی از بدعت ها مایه هدایته، یا بیایم بگیم کل بدعت زلاله الا کذا و کذا، اینها به هیچ وجهی استثناء بردار نیست. الا ان بله متعقل البدعت یقتضی ذلک به نفسه. اصلا کل تدبر در معنای بدعت اقتضا می کند بر این که بدعت قابل تقسیم بندی به بدعت هدایتی و زلالتی نیست. چرا؟ لأنه من باب مزادت شارع و اطراح و اطراح شرع. بدعت از واجه های ضد دینی ضد شرعیه و شارع مقدس بدعت رو به تمام ترد کرده و منع کرده. و کل ما کان به هذه المتابع فمحال ان ينقسم الى حسن و قبح. وقتی یک واژه‌ای این چنینی باشد امکان پذیر نیست تقسیم بندی بشود به حسنه و سیئه. و ان یکون منه ما یمدح و ما یذم. یک شیئی که ضد شرعه و شارع مقدس او را طرد کرده امکان پذیر نیست ما بیان بگیم آقا این چیز مطرود شرع و مزاده شارع بعضی ها قابل مدح بعضی ها قابل ذمه. این رو آقای شاطبی متوفای 790 در کتاب الاعتصام جلد اول صفحه 141 داره. محمد ابن اسماعیل کهلانی از فقهای نامدار اهل سنت متوفای 1182 هجریه، ایشون میاد میگه قول عمر نعم البدعه، چون دیگه کاملا به صراحه آمده جمله خلیفه دوم را هدف قرار داده، قول عمر نعم البدعه فلیس فی البدعه ما یمده بل کل بدعت زلاله. خیلی صریح و روشن ما نمیتونیم در بدعت یک مصداقی پیدا کنیم که قابل مدح باشه، بلکه تمام بدعت ها زلالته. کتاب سبل السلام فی شرح بلوغ المرام که مال ابن حجر هست، شرح جلد 2 صفحه 10 متنش برای شما عرض کنم مربوط به ابن حجر، شرح مربوط به کهلانی. بله باز ابو اسحاق شاطبی تعبیری دارد که فعلم رحمكم الله ان ما تقدم من الادله حجت في عموم الذم. آنچه که ما ادله آوردیم در رابطه با بدعت دلالت میکند بر اینکه بدعت به عمومه منهی عنه. چرا؟ لانها جاءت مطلقتن عامه على کثرتها لم یقع فیها استثناء البته. ابن رجب حنبلی متوفای 795 هجریه از فقهایی است که آیان وهابی ها براش ارزش قائلن، ایشون تعبیرش اینه فإنه یرا انه ان قوله صلی الله علیه و کل بدعت زلاله که در مسند احمد آمده یشمل جمیع بله جمیع اقسام البدعه ولا یستثنا منه شیء، تمام اقسام بدعت را شامل می شود و هیچ استثنایی در بدعت نمیتونیم داشته باشیم. فقوله کل بدعت زلاله من جوامع الکلم، از سخنان خیلی با ارزش و با حساب نبی مکرم هست که می فرماد کل بدعت زلاله من جوامع الکلم لا یخرج عنه شیء، امکان پذیر نیست ما بیاییم از کل بدعت زلاله یک چیزی رو اخراج کنیم، یک چیزی رو استثناء کنیم. و هو اصل عظیم من اصول الدین، کل بدعت زلاله یک اصل بزرگی از اصول دین هست. و هو تشبیه به قولهی من احدث فی امرنا هادا ما لیس من فهو ردن، همونطوری که در روایت دیگر در صحیح بخاری و مسلم آمده من احدث فی امرنا، یعنی کسی بدعتی بگذارد در دین ما، ما لیس من، از دین نیست، فهو ردن، این مردوده. همین روایتی است که آیان وهابی ها عمدتاً در برابر شیعه علم می کنند که آقا این بحث توسل از مواردی است که من احدث فی امرنا لیس منه، قضیه زیارت قبور از این بابه، شفاعت از این بابه، مراسم از این بابه و ده ها از این قضایا. حتی همین کتاب وهابیت از منظر عقل شر، من اونجا حدود نزدیک 20-25 مورد آوردم که آقایان وهابی ها مفتیانشون به استناد همین روایت میگوین من احدث فی امرنا هذا ما لیس من فهو رد، میگن آقا بدعت، دست زدن به پرده کعبه بدعت، لانه لیس من امرنا فردتم. حتی مفتیانشون میگه شما با تسبیح اگر ذکر بگید این بدعت، چون جناب ابوبکر و عمر موقع ذکر گفتن با انگشتانشون ذکر میگفتن، فهو لیس من امرنا شامل این خواهد شد. حتی شما برای بچه هاتون میایید جشن تولد میگیرید، چون آقای عمر برای بچهش جشن تولد نگرفته، اگر من دین بود اونا میگرفتن. به استناد همین روایت من احدث فی امرنا هادا فلیس من فهو ردون، میگه آقا جشن تولد برای بچه بدعته، جشن ازدواج آقای عمر ابوبکر برای خودشون جشن ازدواج نگرفتن. هر چی میاد میتسبانن به اونجا، میگه اگر لوکان من الدین لأخذ صحابه، اونم صحابه اولین و خلفای راشدین، برای خودشون این رو چیکار میکردن؟ انجام میدادن. چون اونها انجام ندادن پس بدعته و مشمول این عموم روایت نبی مکرم میشود من احدث فی امرنا ما لیس من فهو ردون. در تمام این موارد حضرات به این استناد میکنن. ولی حالا ما بیم در نماز تراویح بیم خب جناب عمر که میگه هذه بدعه و نعمت البدعه، این چیه؟ بس این چیه؟ آیا این شامل من احدث فی امرنا هذا ما لیس من میشود یا نمیشود؟ جناب ابن رجب حنبلی میگه آقا تمام موارد بدعت حتی تراوی هم شامل این عبارت می شود. و کل من احدث شیئا و نسبه الى الدین و لم یکن له من اصل الدین یرجع الی فهو زلالتون و الدین بریء من، هر کس چیزی در دین اضافه کند که در دین اصلی و ریشه ای ندارد، این زلالت و دین از او بریء هست. و سواء في ذلك مسائل الاعتقادات او الاعمال او الاقوال الظاهره والباطنه، تمام مسائل اعتقادی، مسائل احکام و غیره شامل این سخن نبی مکرم می شود. آیان کتاب جامع العلوم والحکم مال ابن رجب حنبلی صفحه 252 چاپ دارالمعرفه بیروت لبنان. این در حقیقت یک بحث. دیگری جناب محمد امیر صنعانی، که البته صنعانی متوفای 852 هجریه. ایشون اصالتاً اهل یمن هست و من جمله از کسانی که تحت تأثیر افکار ابن تیمیه قرار گرفت و فرهنگ ابن تیمیه را در سرزمین یمن رواج داد. و همچنین شوکانی از کسانی است که تحت تأثیر این آقا قرار گرفت، ابن تیمیه قرار گرفت. تفکر وهابیت رو در یمن اینها ترویج دادن. الان یکی از کشورهایی که وهابیت تقریبا سرمایه گذاری خیلی شدیدی دارد و تبلیغات گسترده دارد خود کشور یمن هست. و متاسفانه شیعیان امامی هم در اونجا خیلی ضعیف عمل می کنند، خیلی ضعیف عمل می کنند. و از این طرف هم حضرات حوثی ها که در برابر حکومت می جنگند و ما حمایت از اونها را به عنوان وظیفه شرعی می دانیم، گرچه زیدی مذهب هستند، ولی این هم بگیم متاسفانه در همین جنگ اخیر که چهارمین جنگ حوثی ها علیه حکومت یمن بود، القاعده دوشادوش حوثی ها با دولت یمن جنگیدند. این هم آقایان داشته باشند. البته جنگیدن القاعده نمیتواند مشروعیت قیام حوثی ها را یا از بین ببره یا برای دولت عربستان سعودی یا آمریکا یا خود دولت یمن مجوز شرعی بدی که حوثی ها را بکوبن و قتل عام بکنن. ما اینها رو قبول داریم، افکارشون افکار صحیحیه، برای احقاق حقوقشون قیام کردن، حقشون باید به اونها برگردانده بشه. از این طرف هم همکاری اینها و استفاده اینها از القاعده را هم نادرست می دانیم و ما برای رسیدن به هدف نباید از هر کار مشروع و غیر مشروعی هم استفاده کنیم. حالا کاری ما نداریم. محمد امیر صنعانی جزء بنیانگذاران تقریبا تفکر وهابیت در یمن هست. بله، ایشون میگه ان عمر هو الذی جعلها جماعتا علی معین و سماها بدعه. عمر همون کسی است که نماز تراویح را بنیانگذاری کرد و او را بدعت نامید. و اما قوله نعم البدعه فلیس فی البدعه ما یمده بل کل بدعه ضلاله. این جمله آقای خلیفه دوم رو میگه ما قبول نداریم که آمده گفته نعم البدعه. اصلا بدعه با کلمه نعمه با هم جمعشو نیست. چرا؟ چون کل بدعتن ضلاله هست. آقایان میتونن این رو در کتاب همون سبل السلام من ادله الاحکام جلد 2 صفحه 10 ببینن. در میان کسانی که در این زمینه خیلی مفصل وارد شده و من ندیدم کسی به این شکل و به این گستردگی در بدعت وارد بشه، آقای سعید ابن ناصر غامدی هست. غامدی ها در عربستان سعودی یک طائفه عظیمی هستند، شخصیت های برجسته علمی هم زیاد دارند. غامد در حقیقت یک منطقه است میان مکه و طائف، نزدیک به طائفه. الان همین رئیس هیئت امر بالمعروف و نهی از منکر مکه مکرمه هم غامدی است که اخیراً فتوای جنجالی داد که حجاب در قرآن مخصوص زنان پیغمبر هست، شامل دیگر زنان مسلمان ها نمی شود. سر صدای زیادی هم ایجاد کرد و من خودم هم 2 سال قبل که مکه بودم یک جلسه 1 ساعت نیمه 2 ساعته با ایشون داشتم. در بین یه آدم متشددیه و حق به جانب. ایشون این سعید ابن ناصر غامدی هم از این باب هست، کتابی داره به نام حقیقت البدعه و احکامها. در دو جلد ایشون این کتاب، کتاب رساله کارشناسی ارشدشون بوده و در مکه هم چاپ شده، مکتبت رشد ریاض چاپ کرده، چاپ اولش هم مال 1412 هست، یعنی در حقیقت حدود چند سال پیش میشه؟ 18 سال قبل. بله، ولی کتاب خیلی مفصلیه و من به دوستان توصیه میکنم این کتاب رو ببینن. در سایت های مختلف فایل پی دی افش وجود داره. بله، ایشون در اینجا شاید حدود 10-12 صفحه در رابطه با بدعت که تقسیم بندی نمی شود بر بدعت حسنه و سیئه سخن دارد. خیلی سخن قوی و محکمیه. بعد ایشون میگه ان البدع الشرعیه لیست مدمومه کلها بل فیها ما هو احسن. میگه بعد بعضی از قائلین اینطوری هستن که میگن که همه ی بدعت های شرعی مذموم نیست، بل فیها ما هو حسن ممدوح مطاب علیه من الله، فیقسمون البدع الى حسن و قبیح. بعد میگه و هذا التقسیم اغتر به کثیر من اهل الفضل. بعضی از فضلای ما هم فریب این سخن را خورده اند. این تقسیم بندی بدعت به حسنه و سیئه را اینها فریبشون داده. و زل به کثیر من المبتدعه، بسیاری از بدعت گذاران هم از همین تقسیم بندی گمراه شده اند. و لبس به على كثير من المقلدين والجهله، بل لبس به على كثير من المقلدين والجهله، بر بسیاری از مقلدین و نادانان هم امر مشتبه شده و همچنین عوام. فاذا سمع هؤلاء النهي عن بدعه من البدع كانت الاجابه بان هذه بدعه حسنه. وقتی بعضی از جهله و عوام یک بدعتی میگذارن، بدعتی رو عمل میکنن، کسی اعتراض میکنه آقا این بدعت، میگه بله این بدعته ولی بدعت حسنه هست. بعدیشون میگه و مناقشت هاد القول و بیان خطئه و منافاته للثواب، شروع میکنه بحث کردن. اولا القول به حسن بعد البدعه مناقضون للعدلت شرعیت الواردت فی دم عموم البدع. اگر کسی بیاد بگه آقا این بدعت بدعت حسنه هست، این در حقیقت نقض کرده عدله شرعیهی را که همه بدعت رو حرام می داند. ذالک، بیان ذالک، ان النصوص الدامه للبدعه والمحذر منها جاءت مطلقتا عامه. تمام روایاتی که در بدعت داریم به صورت مطلق و عام آمده. کل بدعه زلاله، نگفته البدعه زلالتون. و علا کثرتها لم یرد فیها استثناء البته. ما در هیچ روایتی نداریم که کسی بیاد از بدعت یک موردی و مصداقی رو چیکار کنه؟ استثناء کنه. ولم یعتفیها ما یقتضی ان منها ما هو حسن مقبول عند الله. و همچنین یک مطلبی که مقتضی این باشد که بعضی از بدعتها مقبول است عند الله، همچه چیزی هم نیست. نه استثنایی صورت گرفته، نه ما یقتزل استثنائی هست. ولا جا افیها کل بدعت زلاله الا کذا و کذا، ولا شیئون من هاده المعانی ولو کان هناک محدثاتون یقتزل نظر شرعی فیها انها حسنتون او مشروعه لدوک ردال کفی نصوص الکتاب او سنه. اگر بنا بود ما یکی از مصادیق بدعت حسنه باشد، باید حداقل در کتاب به این مصداق اشاره می شود، در سنت به اشاره می شود. ولکنه لا یوجد ما دل یدل علی ذلک بالمنطوق او المفهوم. ما یک دلیل منطوقی و دلیل مفهومی که یکی از اقسام بدعت حسنه باشند به هیچ وجه نداریم. فدل ذلک علی ان ادله الدم و اثرها متضافره. این دلالت می کند که ادله مذمت از بدعت به تمامه ها این متضافر هست. متضافر اهل سنت همون مستفیض ما را در نظر می گیرن. الا ان القاعده الكليه في ذم البدعه لا يمكن ان يخرج عن مقتضاها فرد من الافراد. اصلا قاعده کلی در بدعت هم این هست که امکان این که ما بخواهیم یک مصداقی را و یک موردی را از تحت عموم بدعت بیرون بیاریم وجود نداره. این در بخش اول، آقایان جلد اول همین کتاب حقیقت البدع و احکامها، جلد اول صفحه 138 رو ببینن هست. همین مضمون از ابن تیمیه حرانی در کتاب اقتضاء الصراط المستقیم جلد دوم صفحه 588 آمده. این رو ارشدم دیروز اگر تشریف داشتید همین بحث بود. دیروز ما اقوال آقایان رو آوردیم، حدود 10 بلکه 14-15 مورد. میگن آقا درست هست پیغمبر فرمود کل بدعت زلاله، شامل همه بدعت میشود، ولی مراد از بدعت ما یخالف السنه. پیغمبر فرموده علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی. چون این از سنت خلیفه دوم هست مشمول بدعت نمی شود دیگه. خلاصه میگن خدای عالم شیطان را آفرید، شیطان هم توجیه را، البته بعضیا طور دیگه معنا. الا ای حالم توجیه به قول ابلیس با اون عظمتش میاد میگه خلقتنی من نار و خلقته من تین، توجیه دیگه. بله. بله. ببینید بعض جواب اینجاست. بله. ما در اونجا یه جواب دیگه دادیم. در اونجا ببینید اصالت الاباحه ادلش حاکم هست بر تمام امور بشری. حتی خود ابن تیمیه هم در اونجا میگه اگر ما اصالت الاباحه را از افعال مکلفین برداریم لا یبقا حجرون علی حجر. اصالت الاباحه در تمام موارد حاکم هست. کل شیء لک مباح الا تعرف به عینه انه حرام یا انه حرامون به عینه. مادامی که از شارع مقدس نهی در یک مورد نیامده، نهی در یک مورد نیامده و جنبه تعبدی هم ندارد، تعبدی یا توقیفیه، اینو باید داشته باشیم. اگر کسی بیاد بگه من برای بچه‌ام جشن تولد میگیرم به عنوان اینکه هازا جزء من الدین، لا شک به انه بدعتون و شرکون، در او شکی نیست. اگر چیزهایی که ما انجام میدهیم رنگ بوی شر بگیرد، تعبد بگیرد، حرامه. ولی کدام پدر و مادریست برای بچهش جشن تولد بگیره، برای خودش جشن ازدواج، سالگرد ازدواج بگیره و بگه آقا من این رو جزء من الدین. نه، خب این آقایان الان دارن با قاشق غذا میخورن. با قاشق غذا خوردن که سابقه نداشت. از کجا این مشروعه؟ با هواپیما این برون، اصلا با هواپیما به زیارت خانه خدا میرن. از این بالاتر سوار هواپیما میشود به قصد زیارت خانه خدا، و در زیارت خانه خدا هم در تمام مسیر باید قصد قربت بکنه. خب این از کجا آوردن حضرات؟ اگر بنا باشد ما اصالت الاباحه را برداریم، هیچ سنگی روی سنگ بند نمیاد. و روایات متعدد هم داریم که پیغمبر اکرم فرمود بر این که من هر چرا که حرام بود بر شما بیان کردم، واجب بود بر شما واجب کردم، و آن چرا که واجب نشد و حرام نشد شما در وسعید، در وسع هستید. این نسبت به این قضیه. در رابطه با تشبیه سیره ائمه با سنت خلفای راشدین فقط یه فرق خیلی کوچولو داریم ما. اون فرقش اینه، درباره سنت ائمه علیهم السلام حدیثی به نام ثقلین داریم که پشتش آنچنان محکم هست که حتی خود ابن تیمیه هم نتونست انکار کنه. ابن کثیر دمشقی نقل می کند در رابطه با حدیث ثقلین، میگه استاد من ذهبی گفت انه صحیح بل متواتر، انا اتیقن ان رسول الله قاله. ما به پشتوانه حدیث ثقلین اثرت را عدل قرآن قرار داده، ولی اونها سنت را علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی روایت جعلی و ساختگی است. دیروزم اشاره کردم حتی خود ابن تیمیه میگه واژه راشدین در زمان پیغمبر اصلا نبود، در زمان حتی ابوبکر و عمر و عثمان و علی هم کلمه راشدین در هیچ جا استعمال نشده. این واژه راشدین در زمان معاویه و بنی امیه اطلاق شده و اراده شده. این خلفای چهارگانه، خلفای راشدین با توجه به اون روایتی که دارن الخلافت و سلاسین سنه آمدن برای شما عرض کنم، تنظیم کردن بعد از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه خلافت از بین رفت، خلافت تبدیل به سلطنت شد. معاویه را خلیفه نمی دانند، به عنوان سلطان می دانند. و اضافه بیش از 20 تا از فقهای بزرگ اهل سنت صراحت دارند حدیث علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی حدیث ضعیف، مکذوب، موضوع و جعلیه. بیش از 20 تن از بزرگانشون صراحت به جعلی بودن این حدیث دارند. این تفاوت کوچک میان سنت خلفاء راشدین و سنت ائمه سلام الله علیهم اجمعین هست. بله، اینها عرض کردم. بعضی وقتا که الغریق و یتشبس به کل حشیش، اینها وقتی میان خان خلاصه یک نوعی توجیه کنن، تشبس میکنن، اونجایی هم که میخوان بیان دلیل بیارن برای شما عرض کنم در برن، اقوال افراد دیگر رو میارن. الا ای حال، این آقای برای شما عرض کنم غامدی در این کتابشون 11 دلیل آورده بر این که بدعت تقسیم بندی نمی شود به حسنه و سیئه، و تقسیم بندی بدعت به حسنه و سیئه ضد شریعت، ضد دین و ضد عقل، اصلا این امکان پذیر نیست. و اونهایی که آمدن بدعت را تقسیم بندی کرده اند، اینها متوجه نشده اند و این تقسیم بندی مایه گمراهی یک عده ای شده. آقایان انشاءالله این رو اگر ملاحظه کنن، همین کتاب البدع مفهوما و احکام و حقیقت البدع و احکامها، از همون صفحه 138 تا حدود صفحه 150 این 11 تا دلیل رو ایشون خیلی محکم مفصل بیان کرده. عرض کردن نم رساله کارشناسی ارشد هست، ظاهرا در دانشگاه امام محمد ابن سودار دانشگاه شدن تو ذهنم نیست، ولی این کتابیست که چاپ شده و جزء رساله های ممتاز دانشگاه های عربستان سعودی رفته، دفاع هم در دفاع هم نمره ممتاز آورده. و این دیگه میشه گفت، یعنی به نظر من جدیدترین چیزیست که وهابی ها آمدن تقسیم بنده بدعت به حسنه و سیعه را زیر سوال برده اند. ما در جلسه بعدیمون میاییم در رابطه با بدعت لغتن، بدعت شرعن، بدعت کتابن، بدعت سنتن بررسی میکنیم. تا اینجا یک دفعه این قضیه روشن بشه تکلیف ما با بدعت چیه. اینها به ما میرسن میگن هازا بدعه، به خودشون میرسه میگه آقا بدعتون حسنه. ما ببینیم چیه قضیه. این قضیه از این چهار کانال کاملا روشن بشه، لغتن، شرعن، کتابن و سنتن. البته اگر عزیزان کتابی داره حضرت آیت الله سبحانی در رابطه با همون البدعه و مفهومها و احکامها، آدابها، یک کتاب کوچیک 50-60 صفحه‌ای است، اون عزیزان ببینن. و بندم در این کتاب وهابیت از منظر عقل شرع هم اونجا البته مفصل تر از حاجی سبحانی من اون رو جواب دادم. و همچنین کتاب‌های دیگر در رابطه با خود بدعت آمدن. این انشاءالله ما شاید در یکی دو جلسه کل مباحث بدعت رو که چی هست، که این یه قاعده کلی دستمون باشه، هم در پاسخگویی به شبهاتی که ما را متهم به بدعت میکنن و هم جواب از بدعت سیئه خلیفه دوم در نماز تراویح. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.